سرن و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اشکال سومی در باب حمل اخبار بر اعتبار استصحاب به قول مطلق، یعنی اعم از شک در مقتضی و شک در عروض رافع، بیان شده است که دیروز عرض کردیم و اجمال اون این است که اگر شما از جمله لا تنقض الیقین به شک معنای کنایی نقض یقین را قصد کنید، یعنی حرمت نقض یقین کنایه از ترتیب آثار یقین باشد، اون هم آثار شرعیه که اشاره شد، زیرا شارع در مقام وضع یا رفع من حیث و شارع اون چیزی را میتواند وضع کند یا رفع کند که در دایره تشریع قرار بگیرد، اونچه که از دایره تشریع خارج است رفع و وضع او به ید شارع نیست. اشکالی که شده است از اینجاست، منشأ این اشکال که خود مرحوم شیخ ذکر فرمودند، چون فرمایش شیخ انصاری که ادعا کرده بودند روایات دال بر اعتبار استصحاب در خصوص شک در رافع است، از اینجا نشأت می گرفت که نقض محمول بر یقین این به اعتبار متیقن است، یعنی اسناد نقض به یقین اسناد الی غیر ما هو له است. اگر اسناد مجازی شد باید در بین معانی مجازیه اقرب المجازات به معنای حقیقی را اراده کرد، که این قاعده هم همین است و اقرب المجازات در جایی است که به معنای نقض یقین که معنای حقیقی است، اون چیزی است که اقتضای بقا را داشته باشد، زیرا اون چه که اقتضای بقا را دارد در او وساقت برای موندن بیشتر است از چیزی که اصل اقتضای او برای بقا احراز نشده باشد. مرحوم عاشق فرمودن این اشکال در صورتی است که ما ملزم باشیم بر حمل بر معنای مجازی، که در اسناد نقض به یقین ملزم باشیم بر این که حتما اسناد مجازی باشد، ولی اگر ما بتوانیم این اسناد را به نحو کنایه قصد کنیم، اون معنای کنایی منظور است و در اون معنای کنایی که عبارت است از ترتیب آثار، حرمت نقض عبارت باشد از این که کنایه از ترتیب آثار است. اگر این باشد در ترتیب آثار یقین بر یقین فرقی نمی کند که شما یقین به شیئی پیدا کرده باشید من حیث المتعلق، فرقی نمی کند که یقین به شیئی باشد که لهو شعنیت البقاء، یا یقین به شیئی باشد که لیس لهو شعنیت البقاء. در هر دو این معنای کنایی ملحوظ است و قابل تصور هست، لذا اشکال سوم مبنی بر این جواب ایشان است، لقائل ان یقول، که حمل بر معنای کنایی ایزن بلا عنایت نیست، چون کنایه هم باید بین لفظی که کنایه از یک معنایی است یک ارتباطی باشد، تناسبی باشد، بدون مناسبت قصد معنای کنایی کردن صحیح نیست، لذا از کثرت رماد به کثرت طبخ و تا منتهی بشوند به جود طرف. پس بنابراین وقتی گفته میشه از زیدون کثیر و رماد، شما این را کنایه از جود زید قرار میدید، خب باید یک مناسبتی باشد بین کثرت رماد با جود او، و اون مناسبت این است که خب کثرت رماد که به هر حال کنایه از کبسی می شود که طبخ زیاد است، خصلت طبخ کنایه از این است آکل طعام زیادند و آکل طعام در بیت زید کنایه از این است که زید درب منزل او به روی مردم باز هست. دقت فرمودین؟ خب اینجا هم همینجور تناسب لازم است، بلا مناسبته نمی شود. حالا ما سه تا معنا داریم، یک معنای حقیقی نقض، یک معنای کنایه به اصطلاح مجازی اقرب، و یک معنای مجازی به هر حال غریب یا بگید بعید. مناسبت بین معنای کنایی در فرض اول، یک سه معنا دیروز عرض کردیم که در اینجا متصور است، ترتیب آثار متیقن مراد جدی باید ببینیم چیست. آیا مراد جدی قاعده یقین است یا مراد جدی آثار متیقن است حدوث به اصطلاح بقاءن که مفاد استصحاب باشد در خصوص شک در رافع، یا مراد جدی ترتیب آثار بقا هست مطلقا؟ چرا این را ادعا کردیم که یکی از اینا باید باشد؟ چون فرمودند چرا؟ باید بگید اهمال در واقع نیست. این رو بی جهت مرحوم عاشق نیاوردن، دیروز عرض کردیم، اینا رو حواستون باشه. چون واقع نمی شود مردد و مجمل باشد، واقع باید معین و به هر حال مشخص باشد، اهمال در واقع نیست. پس این مراد جدی برای ترتیب آثار یا ترتیب آثار به اصطلاح خود یقین است که با قاعده یقین تطبیق می کند، یا ترتیب آثار متیقن در اون چه که شأن او بقا هست که استصحاب را در خصوص شک در رافع معتبر می کند، یا ترتیب آثار متیقن است مطلقا چه شک در رافع چه در مقتضی، این می شود مدعای صاحب کفایه و مرحوم عاشق و امثال ذلک. این یکی از این ثلاثه باید باشد، چون جامع بین اینها هم نیست. یا باید قاعده یقین، یا در خصوص شک در رافع، یا مطلق اهمال در واقع نیست. حالا مستشکل میگوید حمله بر معنای کنایی، دقت دارین، این بلا عنایت نمیشود. چون بلا عنایت نمیشود باید ما مناسبت نگاه کنیم. تناسب بین ترتیب آثار یقین بر یقین که معنای قاعده یقین بود، یا ترتیب آثار متیقن بر یقین بر متیقن به لحاظ شک در رافع، این دوتا مناسبت دارد. چرا مناسبت دارد؟ برای خاطر اینکه یقین نیست وساقت دارد. خب ترتیب آثار خود یقین بسیار واضح است، این دیگه مجاز نیست. ترتیب آثار متیقن که معنای کنایی است در صورتی که با یقین تناسب داشت. کجا تناسب است؟ اونجایی که وساقت شی به لحاظ شأنیت بقا لحاظ شده باشد و وجود داشته باشد. چیزی که من شأنهی بقاء اوست، این قهرن با یقین که دارای وساقت و امریست مبرم و مستحکم تناسب دارد. در این دو جا مورد خوبه، ولی در فرض سوم چی؟ در فرض سوم که مطلق میگیرید نسبت به اونجایی که در اصل اقتضاء بقا ما احراز نکردیم، چه تناسبی دارد با یقین؟ یقینی که امر مبرم و مستحکم است تناسب ندارد. پس بنابراین حمل بر معنای کنایی هم موجب این نشد که شما مطلق اعم از شک در رافع و مقتضی را به واسطه این روایات معتبر کنید و بگید این روایات ناظر است به اعتبار استصحاب در اعم از شک در مقتضی و رافع، بلکه یا در خصوص شک در رافع می شود که ما به مدعای شیخ انصاری و اتباعش، یا در قاعده یقین که دیگه اجنبی از محل بحث ما می شود روایات. این اشکال بود که مجددن عرض کردم تا خوب متوجه بشید. جواب این اشکال یک کلمه است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند ما قبول داریم اهمال در واقع نیست، واقع نمی شود امر مهمل باشد، در اینجا تارتن ما ترتیب آثار یقین بر یقین را، این را معنای کنایی لا تنقض الیقین به شک قرار میدیم، میگیم لا تنقض الیقین کنایتون ان ترتیب آثار الیقین علیه. خیلی خوب، اما کنایه از این لا تنقض کنایه از این معناست، اما مع تعین و مع تشخص. اگر این جور باشد حق با شماست، میپذیرد، اشکال وارده، زیرا خصوصیت موجوده در هر یک از این سه با دیگری فرق دارد، از اولا، و خصوصیت موجوده در هر یک باید دید تناسب بین اون متشخص با معنای یقین کدومی که تناسب دارد. حمل بر قاعده یقین تناسب دارد با نقض، با حرمت نقض یقین. حمل با بر استصحاب در خصوص شکر در رافع باز مناسبت هست، زیرا ترتیب آثار متیقنی که من شأنهی ان یکون باقیا این مناسب است با لا تنقض الیقین. ولی سومی دیگه تناسبی چندان ندارد که شک در مختزی باشد، یعنی این قسم مختزیش مشکل هست، ولی اون قسمت شک در رافعش اشکالی نداره. لذا وقتی مطلق میگیم خیال نکنید در هر دوش اشکال دارد، در اون قسمت شک در رافعش بلا اشکال است، در مورد شک در مقتضی ما گیر داریم و تمام دعوا هم در شک در مقتضی هست. اگر خصوصیت ملحوظ باشد حق با شماست در مورد حمل معنای کنایی بر قاعده یقین یا حمل بر استصحاب در خصوص شک در رافع قابل قبول هست، و این کنایه به هر حال اون چیزی که در کنایه لازم هست وجود دارد. ولی اگر شما خصوصیات را لحاظ نکنید، که مرحوم عاشق می‌فرماید ما دلیلی نداریم که حتما خصوص ترتیب آثار متشخصه را، ترتیب آثار بر شی متشخصاً مراد باشد، درست است در واقع اهمال نیست، واقع همیشه با تشخص است. چطور می‌خواندید که وجود با تشخص مساوی است؟ واقع هم با تشخص و تعین مساوی است. نمیشه و شیئی وجود داشته باشد تعین و تشخص نداشته باشد، بلا تشخص معقول نیست. ولی اگر ما خصوصیات فردیه و به هر حال جهات شخصیه را رها کنیم و الغا کنیم، اگر جهات شخصیه را الغا کنیم این اشکال شما وارد نیست، برای خاطری که این خصوصیات هست که موجب تفرقه بین این سه مورد می شود. حالا قاعده یقین رو کار نگیریم، اون ربطی به محل بحث ما ندارد، ولی در باب استصحاب وقتی خصوصیات فردیه و مشخصه را کنار بگذارید باقی می ماند طبیعی ترتیب آثار. لا تنقض الیقین کنایتون عن ترتیب الآثار به ما هو ترتیب الآثار بلا ای خصوصیت من الخصوصیات الفردیت و شخصیه. اگر این جور گفتید دیگه این اشکال به وجود نمیاد که آقا این خصوصیات شخصیه در خصوص شک در رافع قابل قبول هست، ولی در خصوص در شک در مقتضی قابل قبول نیست، این حرف دیگه نمیاد. پس بنابراین ما میتوانیم این جمله لا تنقض را کنایه از ترتیب آثار به طور مطلق قرار بدیم، اما از شک در مقتضی و یا شک در رافع. چرا؟ برای خاطر این خصوصیات از دایره معنای کنایی خارج است و اون منظور نظر نیست. اگر این نشد پس بنابراین شما ترتیب آثار را تمام معنای کنایی میدانید، نه خصوصیات فردیه را. این معنای کنایی هم قابل انطباق است به مورد شک در رافع و هم قابل انطباق است به مورد شک در مقتضی. خب اینجا شما از این کلام این جواب خوبه، حمله بر مطلق خوب است، ولی کن انقلت بگیم، حالا تحت عنوان انقلت هم بیان کنیم خوبه. انقلت شما که فرمودید واقع مهمل نیست. و حال اینکه این کلام شما معناش این است که شما به هر حال به نحو مهمل گذاشتید، وقتی اعم باشد می شود مهمل. مرحوم شیخ رضوان العلی توجه به این نکته دارن، لذا جواب میدن از این. حالا اگر به عنوان اشکال گفتید، اشکال نقضی بر خود شیخ، این رو میتوانید بگید قلتو، یا نه اصلا تحت عنوان اشکال و جواب نگید، ولی اگه به عنوان اشکال و جواب باشد بهتر مطلب روشن میشود. جواب این است که مرحوم شیخ میفرماید ما نمیگیم واقع مهمل است و از اون کلام دست برداریم، چون تخصیص در احکام عقلیه معقول نیست. دقت دارین، نمیتونی بگیم آقا همه جا حق ندارید واقع را مهمل بدانید، یعنی چون معقول نیست واقع مهمل باشد، الا در اینجا. الا در اینجا نیست، همه جا باید واقع، اصلا معنا ندارد، واقع با تعین مساوی است و اینها جدای از هم نیستند. مرحوم شیخ چون التفاتی به این نکته دارد و ملتزم به این فرمایش خودشان هستند، میفرماید در اینجا واقع را معین میدانیم، اما دال بر تعین واقع غیر از اون چیزی است که دال بر این معنای کنایی است. اگر دال آخری در اینجا ما باید داشته باشیم تا واقع را برای ما معین و مشخص کند، بنابراین محذوری پیش نمیاد. اونی که محذور داشت این است که ما ترتیب آثار که معنای کنایی حرمت نقض بود را حمل بر چی؟ مصادیق کنیم، حمل بر اون جزئیات کنیم. اینجا ادعا می شد که آقا در قسم شک در مختزی این حمل بلاوجه هست، ولی اگر گفتیم اون خصوصیات رو به دال آخری باشد، خود دال آخری باشد دیگه مشکل ندارد. ما میگیم آقا مطلق ترتیب آثار در هر دو مورد را از این روایت به عنوان کنایه استفاده می کنیم، اما خصوصیات فردیه را به دال آخری استفاده میکنیم، دیگه محذوری هم به وجود نمیاد. لذا میفرمان چون مراد جدی باید متعین باشد به یک نحوی از انحاء تعین، لذا اینجا مقید اون جهت جامعه به نحوی از نقض یقین و تعین اون به اصطلاح جهت جامعه به دال آخر هست، مثل قرائن کلامیه‌ای که ما داریم. میگه ما اینجا چطور قاعده یقین با اینکه قابل انطباق است از نظر معنا و معنای کنایی قابلیت انطباق داشت، چطور او رو سلب میکنید؟ میگیم به قرائن کلامیه که در محل بحث است، همون مورد روایت که امام سلام الله علیه فرموده اند، در مورد روایت قاعده یقین منطبق نمیشود، زیرا الان هم یقین دارد به طهارت در ساعت 8 مثلا که مثال میزدیم، الان اون طهارت ساعت 8ش یقین اوست و اون یقین از بین نرفته است، اون هست، در بقای او ما شک داریم، نمیدانیم طهارت باقی مونده یا نمونده است، ولی اون طهارت در اون موقعی که حادث شد الان هم متیقن ماست. پس این با قاعده یقین نمیسازه، چون موردی که در خود روایت مورد سوال بوده است و به هر حال شخص سوال کرده و امام سلام الله علیه جواب میدن، مورد اصلا قابل انطباق به قاعده یقین نیست. این قرینه کلامیه است، این قرینه کلامیه است که دلالت دارد بر این که ما این بیان امام سلام الله علیه را به حمل بر قاعده یقین نکنیم. چطور قرینه کلامیه نفی میکند حمل روایات را بر قاعده یقین؟ کذالک نفی میکند تخصیص روایت و معنای کنایی را بر خصوص شک در رافعه که مدعای شیخ رضوان الله علیه بود. لذا قرائن کلامیه نافیه قاعده یقین داریم، مثل اطلاقی که در اینم قرینتون کلامیه، اطلاق متعلق یقین و شک در مورد روایت، این موجب این می شود که بگیم هم در موردی که شأن اون متعلق بقا هست این بیان امام جاری است، و هم در اونجایی که این شأنیت را نداشته باشد، که نتیجتاً استصحاب را به قول مطلق معتبر می‌کنیم به خاطر این قرینه کلامیه. پس ما خصوصیات را از دال آخری که قرائن موجوده در کلام باشد استفاده می‌کنیم، نه از ناحیه خود به اصطلاح دلیل اولی که به عنوان معنای کنایی از او قصد داریم اعتبار استصحاب را. فعلا هذا این اشکالات ثلاثه‌ای که دو تاش در حقیقت دلیل مرحوم شیخ انصاری و من تبعش هست، این سومی که بیان خود مرحوم شیخ است، بر اساس این اشکالات ثلاثه هیچ کدومشان وارد نیست. پس نتیجتاً استصحاب به حکم این روایات در مطلق شک در رافع و مقتضی هر دو معتبر خواهد بود. لذا مرحوم شیخ تصریح میکنند، میفرمایند از بیان اخیر ما که خصوصیات مشخصه از دال آخر استفاده می شود که عبارت است از قرائن کلامیه، ظاهر می شود که معنای کنایی که عبارت است از ترتیب الاثار، این معنای کنایی متساوی نسبه است نسبت به اون جایی که اون شیئی که متیقن ماست من شأنهی ان یکون باقیان، یا این که من شأنهی این است که احراز این که شأنیت بقا را داشته باشد نداشته باشد، در هر دو هست و علی السویه این معنای کنایی نسبت به این هاست. پس دیگه نمی شود گفت که ما این که شیخ انصاری فرموده است که بعضی از لوازم انسب از بعضی دیگر و اقرب است به معنای حقیقی که فرمایش شیخ انصاری بود، لذا میگه شک در رافع بهتر است از این که حمل کنیم بر شک در مقتضی، چون اون اگر دوران امر شد بین دو معنای مجازی، اقرب المجازات مقدم است بر اون مجاز دیگر. این دیگه نوبت به اینجا حرف به این حرف نمیرسد، کما این که نوبت به فرمایش صاحب کفایه که جواب از شیخ انصاری داده، این جوابم دیگه صحیح نیست، از این جای این حرف نیست، چون اصل اشکال وارد نیست. اگر اصل اشکال وارد نبود دیگه جواب صاحب کفایه هم لازم، چی فرمود جواب کفایه در مقام استدلال شیخ انصاری به اقرب المجاز بودن شک در رافع به نسبه به شک در مقتضی؟ جوابش این است که شیخ صاحب کفایه می فرماید اقربیت اعتباریه است. چرا؟ چون مبتنی بر این است که ما اعتبار کنیم تعلق یقین را به بقا. خب اگر اقربیت اعتباری شد فاذن اقرب المجاز نداریم و شک در رافع دیگه نمیشود اقرب المجاز، چون یک امر اعتباری است. شما وقتی ملاحظه میکنید یقین را به نسبت به بقا، این میشود اقرب. اما اگر یقین را نسبت به بقا در نظر نگیرید، بگید یقین به ما هو یقینون، یقین در مورد شک در مقتضی با یقین در مورد شک در بقا با قطع نظر از متعلق که مقتضی یا بقا هست، با قطع نظر این یقین دوتا یقین است یا یک یقین بیشتر نیست؟ یقین تنها است دیگه، دوتا نیست. پس تفاوتی در این وجود ندارد. پس جواب صاحب کفایه هم در حقیقت اگر تا اینجور می فرمود جواب ایشان هم لازم فهمیدین جواب صاحب کفایه چیه. که صاحب جواب کفایه می فرماید شما اگه بقا و مقتضی، شأنیت بقا و به هر حال مقتضی را بذارید کنار، خود یقین به ما هو یقین را در نظر بگیرید که متعلق است به شیء، این فرق نمی کند. در مقتضی هم همون یقین است، در به اصطلاح مورد شک در بقا هم همینجور هست، یعنی در شک در رافع. بنابراین از ناحیه خصوصیت بقا و مقتضی است که تفاوت بین المجازین پیدا می شود، احدهما اقرب و دیگری غیر اقرب. این لذا می فهمد اعتباری است، اعتباری بر این جهت شما اگه ملاحظه کنین این اقرب است، ولی اگه ملاحظه نکنین هیچ فرقی با هم ندارد. میگم آقا به این جواب ها اصلا لازم نیست بگیم، اصلا به این جهان نمی رسد، برای خاطر این که عرض کردیم ما وقتی معنای کنایی را منحصراً در خصوص ترتیب آثار قرار میدیم، خصوصیات رو میگیم به دال آخر است، بنابراین این معنای کنایی به نسبه به هر دو علی السویه میشود. کما این که یقین به نسبه به هر دو علی السویه است، به ما انهو وصفون و امر نفسانیون. هذا تمام الکلام راجع به این بحث. و اما پس بنابراین اقربیت یک استدراکی در آخر فرمایش مرحوم شیخ دارن، می فرماین که اقربیت در یک صورت وارد است و اون این که اگر ما از یقین قصد کنیم متیقن را. خب واضح است متیقن اونجایی که شأنیت بقا را دارد قهرن ابرام و مایی درش هست، ولی اونجایی که شأنیت بقا را ندارد هیچ گونه ابرامی درش نیست. خب یقین به ما انه وصف مبرم فی نفس، باید معنایی را قصد کنید که در او ابرام و استحکام باشد و اون معنا عبارت است از در مورد شک در بقا. ولی اگر شک در مختزی رو بیارید، در شک در مختزی اصل ابرام و استحکام درش احراز نشده. چون نشده است، پس بنابراین اینجا می شود شما بحث اغربیتی را که صاحب شیخ انصاری ادعا کرده بود رو بیاورید. پس اینجا جای این حرف هست که بگیم متیقن تارتن من شأنه البقا فکأنه له ابرامون و اخرى لیس من شأنه البقا فلا ابرام له حقیقتا ولا اعتبارا. لذا نقض المتیقن مناسب با اولی هست ولی مناسب با دومی نیست. اینجا هم اینجا خوب است که کلام صاحب کفایه رو بیاریم برای رد این اشکال، و اون اینه که بگیم که اغربیت ما من شأنه البقا اعتباریتون، یعنی از فرمایش صاحب کفایه در اینجا ما بهره میبریم. میگه ما شما اغربیت متیقن را به نسبه به معنای حقیقی یقین در مورد شک در بقا به هر حال ملاحظه می کنید، ولی در مورد شک در مقتضی این رو نمی بینید. اینجا می تواند صاحب کفایه بفرمه، از یعنی بیان صاحب کفایه بیاریم در رد این، و اون این که این چینی گفته بشه که آقا اگر مراد از یقین متیقن است، متیقن در فرض اول ابرام دارد و در فرض دوم ابرام و استحکام ندارد، گفته بشود جواب این، بعد نتیجه بگیرن که بگن در خصوص شک در رافع اعتبار دارد نه در مقتضی. جوابش این است که میگه آقا اغربیت اعتباریتون، چون اغربیت اعتباریست. چرا؟ برای خاطر اینکه شما وقتی متیقن را به نسبه به شیئی که شأن بقا دارد ملاحظه میکنید میشود اغرب، اما اگر ملاحظه نکنید دیگه اغرب و ابعدی ندارد، اغرب و غریبی ندارد، هر دو علی سویه است. صلی الله علی محمد و آله.